صفحه 47. محمد رضا جلو آمد و فرح با او دست داد و مرا به محمد رضا معرفی کرد. من همه تعلیماتی را که از پیش تمرین کرده بودم فراموش کردم و از جمله یادم رفت زانوانم را آنجور که رسم بود در موقع دست دادن با شاه خم کنم. محمد رضا خیلی به من و برادرم محمد علی احترام کرد. سپس همه به داخل عمارت رفتیم. محمد رضا کمی صحبت کرد و من از فهوای کلامش فهمیدم که فرح همه زندگی ما را بی کم و کاست پیشا پیش برای او تعریف کرده است و من چیز زیادی برای گفتن به شاه ندارم. محمد رضا اعلام کرد که قصد ازدواج با فرح را دارد و مطابق خواسته فرح تصمیم گرفته است تا امشب این مطلب را با من در میان بگذارد و به اصطلاح برای این درخواست از من کسب تکلیف کند. من اظهار داشتم میل ملوکانه و خواست اعلی حضرت است. بعد ماجرای مراجعه به دیوان حافظ و گرفتن فال را تعریف کردم که شاه فوق العاده مسرور شد و چند بار پرسید براستی این بیت آمد؟ وقتی از میزان ارادت خود به حافظ گفتم دستور داد دیوان حافظ را بیاورند تا من دوباره در حضور او تفعلی بزنم. با آنکه مطمئن نبودم که این بار هم شاهدی خوب بیاورم، اما چون نمی توانستم با این درخواست کودکانه شاه مخالفت کنم، آمادگی خود را اعلام کردم. پیش خدمت چند دقیقه بعد دیوان حافظ را آورد و من با اهدای سلام و تحیات و فاتحه نثار روح بلند حافظ از وی استعانت کردم که آبروی مرا حفظ کند و ابیاتی بیاید که عیش و سرور مجلس تباه نگردد، بلکه موجب مزید شعف و شادی این مجلس گردد. وقتی دیوان حافظ شیراز را باز کردم این ابیات آمد که بیدرنگ برای شاه خواندم و محمد رضا چند بار گفت عجب عجب. عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکر دهان و مطرب شیرین سخن، همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام، شاهدی از لطف و پاکی، رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی، غیرت ماه تمام و الی آخر. به شاه گفتم که بار اول هم که به حافظ مراجعه کردم همین ابیات آمده بود و این برای من هم عجیب است. چند دقیقه بعد والا حضرت اشرف هم به جمع ما پیوست. برای من که تا آن لحظه این خواهر و برادر را از نزدیک ندیده بودم، شباهت حرکات و رفتار آن دو برایم بسیار جالب توجه بود. شاه گفت این خانم مادر دوشیزه فرح است که ملکه ایران خواهند شد. معلوم هم شد که اگرچه اشرف تا آن روز فرح را ندیده، اما در جریان آشنایی شاه با دخترم قرار گرفته بوده است. بعد اعلی حضرت گفتند که در سر میز شام ملکه مادر خانم تاج الملوک هم حضور خواهند یافت تا از نزدیک با عروس آینده خود آشنا شوند. اشرف ساکت نشسته بود و فقط به گفتگوها که میان ما رد و بدل می شد گوش می کرد و هیچ اظهار نظری نمی نمود. شاه از برادرم در مورد فعالیت‌های شغلی او سوال کرد و محمد علی گفت که یک شرکت ساختمانی را با چند شریک اداره می کند و کار فعلی آنها ادامه زیرسازی و آسفالت نوار فرودگاه مهرآباد تهران است. شاه باز به برادرم گفت که از فرح شنیده است شما زحمت بسیار برای تأمین مخارج تحصیل او در فرانسه کشیده اید و نقش مهمی در تربیت او داشته اید. محمد علی با تواضع پاسخ داد خواهرم برای هر دوی ما زحمت کشیده و من موفقیت خودم را هم مدیون این خواهر فداکار می دانم. شاه برای آن که به من دلخوشی داده باشد گفت شنیدم شما رشتی هستید. رشت شهری با مردمان خوب و با فرهنگ است. از لطف ملوکانه و حسن نظر ایشان تشکر کردم. محمد رضا دوباره گفت پدرم اعلی حضرت فقید مدتها در سپاه قزاق در رشت خدمت کرده بود و همیشه از خاطرات دوران اقامت خود در رشت به نیکی یاد می کرد. با یادآوری نام اعلی حضرت فقید هر یک از حضار چند کلمه در تمجید از مرحوم رضا شاه صحبت کردند و محمد علی گفت خود موقع بازدید رضا شاه از بندر پهلوی در آن محل حضور داشته و اعلی حضرت فقید را از نزدیک دیده است. قدری هم از خاطره آمدن اولین کشتی اختصاصی به بندر پهلوی صحبت کرد که شاه و اشرف از شنیدن این مطالب فوق‌العاده خرسند شدند. اشرف که تا آن لحظه ساکت نشسته بود، سخن آغاز کرد و خاطراتی زیاد از همراهی با پدر در کشتی اختصاصی پهلوی و اقامت در کاخ اختصاصی در بندر پهلوی بیان داشت. یک وقت متوجه شدیم جلسه میهمانی به جلسه‌ای برای یادآوری خاطرات تاریخی تبدیل شده است و همه حضار برای تعریف و تمجید از رضا شاه با هم مسابقه گذاشتند. فرح برای اینکه موضوع صحبت را عوض کرده باشد به محمد رضا گفت اگر اعلی حضرت اجازه دهند باید برای تقدیم پایان نامه خود به دانشگاه و انجام دادن امور شخصی و جمع‌آوری البسه و وسایلی که در پاریس دارم به فرانسه بروم. محمد رضا از این تصمیم حسن استقبال کرد و گفت از اتفاق والا حضرت شمس هم عازم اروپا هستند. ترتیبی خواهم داد که با ایشان به فرانسه بروید و ضمن انجام امور شخصی وسایل مورد نیاز عقد و عروسی را نیز ابتیاع نمایید. ادامه بحث متوقف ماند زیرا اعلام شد ملکه مادر تشریف فرما می شوند. همه ما به احترام ملکه مادر بلند شدیم و صف کشیدیم. محمد رضا جلو رفت و خانم تاج الملوک را در آغوش کشید و مادر و فرزند برای دقایقی یکدیگر را در آغوش گرفته و بوسیدند. محمد رضا از حیث قد و قامت به مادرش رفته بود. رضا شاه بلند بالا بود، اما محمد رضا کوتاه قد بود. ملکه مادر با والا حضرت اشرف هم به همان گرمی روبوسی کرد و او را در آغوش کشید. والا حضرت شهناز هم پیش رفت و اول دست مادر بزرگ و بعد هم صورت او را بوسید. ملکه مادر جامعه جواهر دوزی شده و با شکوه را به تن داشت که درخشانی و رنگ گوهرهایش چشم را خیره می کرد. چون بر جایگاه همیشگی خیش نشست، محمد علی جلو رفت و دست ملکه مادر را بوسید. من نیز پیش رفتم و ادای احترام کردم. فرح هم جلو رفت و با او دست داد. بینوا از دردهای استخوانی و به ویژه درد زانوان رنج می برد که تصور می کنم علت اصلی آن وزن سنگین ایشان بود. محمد رضا ما را معرفی کرد و گفت ایشان دوشیزه فرح دیبا هستند که در موردشان با شما صحبت کرده بودم. بیان که کلمه ای بر زبان آورند از سر تا پا ما را به دقت ورانداز کردند. چندگاهی از ورود و جلوس خانم تاج الملوک نگذشته بود که اعلی حضرت از خدمتگزاران پرسیدند آیا میز شام حاضر است؟ وقتی پاسخ مثبت را شنیدند از ما دعوت کردند تا برای صرف شام به تالار مخصوص برویم. ملکه مادر در حالی که شاه زیر بغلشان را گرفته بودند از جلو و فرح به همراه شهناز و اشرف پشت سر ایشان و من و محمد علی هم در جوارشان برای صرف شام وارد تالار شکوهمند شدیم. در سر میز شام چند جمله میان محمد رضا و فرح رد و بدل شد. از جمله محمد رضا گفت به سفارت ایران در پاریس دستور خواهد داد تا وسایل و ملزومات لازم جهت عروسی را فراهم نمایند و به ایران بفرستند. قرار شد فرح هر چه می‌خواهد در پاریس خریداری کند و صورت خریدهایش را به سفارت بدهد تا وجه آن پرداخت و اشیا و البسه خریداری شده به تهران ارسال گردد. پس از صرف شام و پس خوراک، هنگامی که برای صرف قهوه و چای به تالاری دیگر راهنمایی شدیم، با تعجب دیدم دو خواننده معروف آن روز ایران که از قضا من صدای آنها را بسیار دوست داشتم، همراه با گروه نوازندگان رادیوی ایران برای اجرای موسیقی حضور دارند. نوازندگان به علامت احترام تا کمر خم شدند. ویگن خواننده معروف جاز و پوران شاپوری خواننده نامدار دیگر جلو آمدند و دست اعلی حضرت، ملکه مادر، والا حضرت اشرف و والا حضرت شهناز را بوسیدند و به من و برادرم و فرح نیز احترام و تعارف کردند. آنها نمی دانستند دختری لاغرندام با گیسوان جمع شده در پشت سر که روبرویشان ایستاده است تا تا کمتر از یک سال دیگر ملکه کشورشان خواهد بود. برای ما چای و قهوه آوردند که همراه با پای سیب صرف کردیم. هنرمندان هم مشغول اجرای برنامه شدند. ویگن و پوران شاپوری چند ترانه به اتفاق اجرا کردند که بسیار شادمان شدیم. محمد رضا بی اندازه به موسیقی علاقه داشت و تا روزی که در ایران بود برنامه‌های هنری شبانه او هرگز قطع نشد. توضیح حاشیه: با پول ملت ایران از بیت المال و با صرف هزینه‌های کلان و پرداخت دستمزدهای سنگین به پوند، دلار و فرانک، خوانندگان و نوازندگان خارجی را به تهران دعوت می‌کردند که در محفل خصوصی محمد رضا پهلوی و فرح و اعضای خانواده پهلوی چند دهن آواز بخوانند تا شام به تن آنها بچسبد. ادامه متن صفحه 52. بعدها در سال 1339 که کار احداث کاخ نیاوران آغاز شد، شاه دستور داد یک تالار مخصوص سینما جهت نمایش فیلم و اجرای کنسرت در کاخ نیاوران ساخته شود. محمد رضا موسیقی جاز را میپسندید و خواننده مورد علاقه او فرانک سیناترا بود که از دوستان بسیار نزدیک شاه هم به شمار می آمد. فرح با ماندگاری دراز در پاریس با فرهنگ فرانسوی عجین شده و بیشتر خوانندگان فرانسوی را میپسندید که این خوانندگان نظیر جوداسن بارها به دعوت فرح به تهران آمدند. خاطره آن شب را هرگز فراموش نمی کنم. اگر بگویم بهترین شب زندگی من بود، اغراق نکردم. البته از رفتار ملکه مادر به هیچ رو خوشم نیامد و حرکات بعدی خانم تاج الملوک موجب شد همیشه از او دوری کنم. آشکار است و همه می دانند که من و تاج الملوک هرگز با یکدیگر کنار نیامدیم. تاج الملوک بسیار مغرور بود و به اطرافیان و نزدیکان خود به دیده حقارت می نگریست. از اینکه نفوذ کلام زیاد در محمد رضا داشت لذت می برد و سعی می کرد با اطوار و حرکات خود به همه اعضای خانواده بفهماند که او نقش اول را در خانواده پهلوی دارد. اکنون که او از دنیا رفته است، درست نمی دانم بیش از این در موردش صحبت کنم. فقط باید اضافه نمایم که این تاج الملوک بود که سلطنت پهلوی را به دست آورد. شوهرش این موضوع را می دانست و چون حالا در قید حیات نبود، مایل بود همه به خاطر موقعیت خانواده از او به عنوان همسر رضا شاه سپاسگزار باشند. گاهی اوقات که عصبانی می شد، حتی به محمد رضا می گفت اگر پدرت نبود، تو حالا هیچ کاره بودی. با تنها کسی که روابط فوق‌العاده صمیمانه داشت، والا حضرت اشرف بود. اشرف را به راستی از جان و دل دوست می داشت و در ابراز محبت به او افراط می کرد. بدین ترتیب دختری که در دوران دانشجویی در پاریس عضو حزب توده ایران شده و علیه دولت اعلی حضرت تظاهرات و فعالیت می کرد به نامزدی شاه ایران درآمد. دختری که تا چند هفته قبل ممنوع الخروج بود و حق بازگشت به فرانسه را نداشت، با هواپیمای اختصاصی و گذرنامه سیاسی به پاریس بازگشت تا خرید عروسی خود را انجام دهد. اما چرا اردشیر زاهدی و شهناز قدم پیش گذاشته و به فکر یافتن دختری برای همسری پادشاه بودند؟ پس از طلاق ثریا و رفتن او از ایران که گفته می شد به سبب دخالت‌های والا حضرت اشرف و شمس در زندگی خصوصی او بوده است، هر یک از نزدیکان محمد رضا می کوشیدند تا دختری برای همسری محمد رضا بیابند و از این رهگذر در شاه نفوذ کنند. داوطلب ملکه مادر دختر خواهرش بود که محمد رضا پس از مدتی که با این دختر ارتباط داشت، او را برای همسری مناسب تشخیص نداد و گیتی خطیر را با سرمایه در خور نگرش به ایتالیا فرستاد. گیتی بعد از ازدواج فرح با محمد رضا به ایران آمد و مدتها با علی نقی انصار سفیر ایران در ایتالیا مربوط بود و در خانه مجلل چند هکتاری او در مهر شهر کرج زندگی می کرد. شمس و اشرف و حتی فاطمه و غلام رضا هر یک به تکاپو افتاده بودند تا برای شاه زن بگیرند. غلام رضا خواهر زن خود را پیشنهاد کرده بود. اینها را پس از ازدواج خود محمد رضا برای فرح تعریف کرده و یا فرح از زنان معتمد دربار شنیده بود. در مسافرت به فرانسه من نیز با فرح همراه شدم. این اولین بار بود که من به یک سفر خارجی می رفتم. در هواپیمایی که ما را به پاریس می برد، لیلی امیر ارجمند، دوست و همکلاس قدیمی فرح نیز حضور داشت. والا حضرت ها شهناز، شمس و فاطمه هم بودند. مهرداد مینباشیان، یعنی پهل بود، شوهر والا حضرت شمس هم آمده بود. به اصرار من، همسر برادرم لویز سمسام و دوله بختیاری، لویز قطبی نیز همراه من شده بود. لویز از یک خانواده متشخص، اصیل و باریشه ایرانی بود. دو نفر را هم اسدالله علم همراه ما کرده بود تا کارهای ما را انجام بدهند. هر دو از کارکنان ورزیده دربار شاهنشاهی و دارای تجارب فراوان در مسافرت‌های خارجی بودند. مجید علم دوست شاهنشاه هم با این هواپیما به پاریس آمد که در آنجا از ما جدا شد و ما دیگر او را ندیدیم. پاریس را که دیدم تازه متوجه شدم چرا دخترم از پیش تصمیم گرفته بود برای همیشه در آنجا مقیم شود و دیگر به ایران باز نگردد. این همان شهری بود که احمد شاه قاجار از فرط علاقه به آن قید سلطنت دودمان خود را زد و آنقدر اقامت خود را در پاریس طولانی کرد که تاج و تخت او از دست رفت. من و فرح پس از انقلاب سال 1357 که از ایران خارج شدیم، به تناوب ایام زیاد را در این شهر گذرانده ایم. در پاریس دو تن دیگر از دوستان فرح به ما ملحق شدند. یکی خانم فریده میربابایی بود که بعدها به ایران آمد و رئیس دفتر مخصوص فرح شد. دیگر خانم ناهید کلهر بود که زنی بسیار با محبت و دوست داشتنی و شاعر مسلک بود که با یک فرانسوی ازدواج کرد. اگر اشتباه نکنم شوهر او مردی به نام لافرانس، شاید ژان لافرانس بود. این زن و شوهر جوان در آپارتمانی نزدیک به رودخانه سن در خیابان سن فوژه زندگی شورمند و عجیب داشتند. فرح این ناهید خانم را بسیار دوست داشت، زیرا ناهید در زمان نوجوانی هنگام تحصیل در تهران مانند فرح دانش آموز مدرسه ژان دارک بود و سابقه دوستی آنها از تهران شروع شده و در پلی‌تکنیک پاریس ادامه یافته بود. متعاقب ورود ما به پاریس، نشریات معروف فرانسوی نظیر سپید و سیاه، لوسوار، فیگارو و همانند آنها که معلوم نبود از چه منبعی خبر ازدواج فرح با شاه ایران را به دست آورده اند، خبرنگاران خود را به جلوی میهمانسرای محل اقامت ما فرستادند و با تهیه عکس از فرح همگی به شرح داستان زندگی یک دختر ایرانی در پاریس و انتخاب او به عنوان ملکه آینده ایران پرداختند. عکس فرح در صفحه اول بیشتر نشریات فرانسوی به تناوب چاپ می شد. هر کجا که می رفتیم همه مردم ما را می شناختند و آنگونه که رسم فرانسویان خونگرم و میهمان نواز است، ادای احترام و ابراز محبت می کردند. در این میان بازار گرفتن عکس یادگاری هم گرم بود. مدیران دانشکده محل تحصیل فرح نیز جشنی ویژه تشکیل دادند و ما را به آن دعوت کردند و عکس یادگاری با فرح انداختند. در فرانسه استقبال از فرح و انعکاس خبر ازدواج او با شاه ایران به گونه‌ای پیش رفت و چنین پنداشته می‌شد گویی یک دختر فرانسوی می‌خواهد با یک پادشاه شرقی ازدواج کند. عنوان‌ها و درآمد بعضی روزنامه‌ها هنوز یادم هست. یکی از مجلات معروف فرانسه نوشته بود ملکه سرزمین 1001 شب و عکس فرح را روی تمام صفحه اول خود چاپ کرده بود. پاریماچ مجله معروف فرانسوی از فرح به عنوان موجودی افسانه‌ای نام برده بود. نشریه دیگری هم نوشته بود ازدواج یک دانشجوی مقیم فرانسه با شاه ایران. دو هفته در پاریس بودیم. اگرچه ما برای خرید عروسی فرح به پاریس آمده بودیم، اما بیشتر اوقات صرف خریدهای والا حضرت ها شد و اشرف و شمس بیش از همه خرید کردند. به اتفاق فرح به آپارتمان او رفتیم و فرح مقداری از لوازم دوران دانشجویی خود نظیر عکس‌های یادگاری و مدارک تحصیلی و کتاب‌هایش را جمع‌آوری کرد و بقیه لوازم را نیز به صاحبخانه خود بخشید. یک روز هم به آرایشگاه معروف کارتیه رفتیم و فرح در آنجا آرایشی مختصر انجام داد و اظهار علاقه کرد برای آرایش عروسی آرایشگرهای این آرایشگاه به تهران بیایند. از چند بازرگان خانه معروف هم مانند کریستیان دیور، لباس، کفش، دستکش، زیرپوش و جواهر خریداری کردیم. اگرچه ما به خیال خود سرگرم خرید لوازم و مایحتاج مورد نیاز عروسی بودیم، اما واقعیت این بود که همان دو نفر عضو تشریفات وزارت دربار که اسدالله علم اعزامشان کرده بود، مأمور تهیه مقدمات مجلس عقد و عروسی در تهران و خرید مایحتاج عروسی بودند و ما این موضوع را نمی دانستیم. آنها یک روز فرح را به فروشگاهی معروف در پاریس که فقط لباسهای عروسی برای خانواده‌های اشرافی اروپا می دوخت بردند و در این محل اندازه‌های فرح گرفته شد. هر کجا که لازم بود اندازه‌های فرح گرفته شود او را همراه خود می بردند و هر کجا که به وجود دخترم نیازی نبود خودشان از طرف فرح تصمیم می گرفتند که باید اعتراف کنم در کار خود زبده و بسیار کارآزموده بودند. بعد از عروسی و عزیمت فرح به کاخ سعدآباد بود که فهمیدیم این دو نفر یعنی آقایان صاحب اختیار که بعدها سرپرست کاخهای سلطنتی و رئیس کل خدمتگزاران سلطنتی گردید و فریدونی در گذشته هم عهده‌دار برگزاری مجلس عروسی ثریا اسفندیاری بوده و در این امور دارای مهارت‌های کافی هستند. پس از بازگشت از پاریس مقدمات برگزاری عقد و ازدواج به سرعت انجام شد و در تاریخ 29 آذر ماه 1338 فرح طی مراسمی با شکوه در کاخ گلستان با شاه ازدواج کرد. چون صحبت از والا حضرت ها شد باید بگویم که در میان خواهرشوهرهای دخترم فاطمه علاقه پاک و بیالایش به فرح داشت. فاطمه خواهر اندر یا خواهر ناتنی محمد رضا بود. ازدواجهایش چندان کامیاب نبود. همسر اولش که یک آمریکایی به نام وینسنت هیلر بود، او را بدون طلاق دادن ترک کرد و به کشورش بازگشت. همسر دوم او ارتشبد محمد خاتمی هم که مردی شریف از همشهریان خود من بود، بر اثر سقوط بال پروازش کشته شد و جسد متلاشی شده او را در دره پشت سد دز پیدا کردند. توضیح حاشیه: در مورد کشته شدن ارتشبد محمد خاتمی همان موقع گفته می شد ارتشبد خاتمی در مقام فرمانده نیروی هوایی زمان خرید اسلحه و تجهیزات برای نیروهای هوایی خود اقدام می کرده و درصدهای کلان دریافت می داشته و موقع تقسیم غنایم سر شاه را کلاه می گذاشته است. شایعه غالب این بود که خاتمی در معاملات اسلحه سر شاه را کلاه گذاشته و جان خود را به سبب همین طمع زیاد و تنهاخوری از دست داده است. پس از پیروزی انقلاب، اسناد و شواهدی به دست آمد که نشان می‌داد به دستور محمد رضا شاه، کایت یعنی بال پرواز ارتشبد محمد خاتمی را دستکاری و سبب سقوط او را فراهم کرده بودند. ادامه متن صفحه 58. خود فاطمه هم چندی پیش به سبب ابتلا به سرطان سینه در لندن درگذشت. من فاطمه را از ته دل دوست داشتم. بیشتر در ضیافت‌ها و جشن‌های خصوصی حضور پیدا نمی‌کرد و ترجیح می‌داد اوقات خود را همراه با شوهر و پسرانش در یک منزل معمولی که در محوطه ستاد نیروی هوایی در خیابان فرح‌آباد قرار داشت بگذراند. زنی گوشه‌گیر و منزوی بود که علاقه مفرط به مطالعه مثنوی، گلستان، حافظ و کتب عرفانی نشان می‌داد. همه مادرها نقش اصلی را در تهیه مقدمات و برگزاری جشن عقد و عروسی دختر خود دارند. اما من نه تنها کوچکترین نقشی در این امور نداشتم، بلکه برای خود من هم مسئولان تشریفات دربار شاهنشاهی تصمیم می‌گرفتند که باید چه لباسی بپوشم و چه جواهراتی با خود داشته باشم. از فرانسه چند نفر به عنوان طراح مجلس عروسی و مشاور جشن به ایران آمده بودند که یکی از آنها به نام کلود بلموند بود که شهرت جهانی داشت. خیاطخانه معروف کریستیان دیور هم که اندازه های فرح را در پاریس گرفته و الگوهای اولیه لباس را تهیه کرده بود، دو نفر از زبده‌ترین خیاط‌های خود را به تهران فرستاد تا لباس عروسی فرح را در تهران آزمایش کند و روی بدن او بدوزند تا به راستی بدون نقص و عیب باشد. آرایشگرها هم از کارتیه پاریس آمده بودند که دو آرایشگر مخصوص آرایش فرح در شب عروسی بودند و دو آرایشگر دیگر کار آرایش نزدیکان عروس و خواهران شاه را نظارت می کردند. بعضی از جواهرات نیز از خزانه بانک مرکزی بیرون آورده شد تا در مراسم عروسی از آنها بهره برداری شود. البته این جواهرات جزء جواهرات سلطنتی محسوب می شد و به جز جواهراتی بود که در سر عقد محمد رضا و خانواده او به فرح اهدا کردند. هر روز فرح را چون عروسکی کوچک روی صندلی می نشاندند و نمونه های مختلف آرایش را روی او آزمایش می کردند. او مجبور بود هرچه آرایشگرها و خیاطها می گویند گوش کند و این به جز دستورهای کارگردانهای اصلی جشن بود. همان گونه که گفتم این دو کارگردان متخصص برجسته برگزاری جشنها و ضیافتهای سلطنتی در خاندان اشرافی اروپا بودند. کاخ گلستان که یک مجموعه منحصر به فرد هنری از معماری سنتی و آثار با ارزش هنری اوایل دوره قاجاریه است، برای جشن عروسی آماده شده بود. هواپیمای اختصاصی پیاپی میان تهران و پاریس پرواز می کرد تا لوازم مورد نیاز مجلس جشن را به تهران بیاورد. برای من که پس از مرگ پدر و بعد هم در گذشت شوهر با کمترین امکانات اقتصادی زندگی کرده و امور خود را گذرانده بودم، این همه ریخت و پاش و خرج کلان غیر قابل تصور بود. گاهی اوقات خیاط فرانسوی که فراموش کرده بود یک نوار یا چیزی را به تهران بیاورد، هواپیما را به فرانسه برمیگرداند تا برای او یک قطعه نوار بیاورد. در حالی که همین نوار در تهران هم وجود داشت. توضیح حاشیه: احمد علی انصاری پسرخاله فرح در کتاب خاطرات خود یعنی پس از سقوط می نویسد شمس پهلوی برای رفت آمد سگهای خودش از هواپیماهای نیروی هوایی استفاده می کرده تا سگها را به فرانسه و انگلیس ببرند، واکسن بزنند یا به دامپزشک نشان دهند. خانواده پهلوی با دارایی های این مملکت و با بیت المال، نوار و لباس و فیلم و غذای مورد نیازشان را با بوینگ 747 نیروی هوایی یک سره از پاریس و روم و فرانکفورت به تهران می آوردند. خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم تایی شدن آسان بود. ادامه متن، صفحه 60. من نمی توانستم در این مسائل دخالت کنم و تصور می کنم محمد رضا هم از این مسائل بی اطلاع بود. مدیریت امور در دست تشریفات دربار شاهنشاهی قرار داشت. کل دربار هم در دستان قوی اسدالله علم بود که من همیشه از او نفرت داشتم. مطمئن بودم این مجلس جشن عروسی در واقع جشن سور و سرور صدها نفری است که هر یک به نوعی در برگزاری این ضیافت دخالت دارند. فرح هم گاهی خصوصی به من می گفت از این همه ریخت و پاش در حالی که میلیون ها نفر در این مملکت نان کافی برای خوردن ندارند رنج می برد. به هر صورت فرح طاقت نیاورد و این مطلب را با زبانی ملایم و تعدیل شده به اطلاع محمد رضا رساند. اعلی حضرت به او گفته بودند عروسی باید در حد پادشاه یک مملکت باستانی باشد. همه دنیا به این عروسی توجه دارند. من که نمیتوانم مانند یک رعیت ازدواج کنم. این حرف منطقی بود. اگرچه ما دچار احساسات شده بودیم، اما در شب جشن وقتی میهمانان خارجی، سفرا و نمایندگان سیاسی را دیدیم، فهمیدیم همانطور که محمد رضا گفته بود، خارجی ها مایل هستند در عروسی های سلطنتی شاهد چنین تجملاتی باشند. تالار آینه کاخ گلستان غرق در نور بود. همه جا شکوه بود و جلال. همه غرق شادی و سرور بودند. اما من احساس نگرانی عمیق داشتم. همین جشن و شاید مجلل‌تر از آن برای فوزیه و ثریا برگزار شده بود و حالا هر دوی آنها در تنهایی و غربت زندگی می کردند. آیا همانطور که ضرب المثل معروف میگوید تا سه نشه بازی نشه، سومین ازدواج محمد رضا هم به طلاق منجر نمیشد؟ این نگرانی من تا تولد اولین فرزند فرح همیشه با من بود. فرح از همان ماه نخست ازدواج تحت نظر پزشک مخصوص زنان دکتر جهانشاه صالح قرار داشت. دکتر جهانشاه صالح رئیس بیمارستان زنان بود. پزشکی خوب و حاذق بود که مدتی هم وزیر بهداری شد. شاه به خصوص پس از تولد رضا به دکتر صالح بسیار علاقه نشان می داد و از او حمایت می کرد.